در این مورد
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنید. آسانگیری در مسیر ازدواج پس از تشخیص کفیت. ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، هممیهنان گرامی که در این لحظات همراه هستید با این رسانه دینی رادیو سراسری معارف. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و روز روزگار بر وفق مراد باشه انشاءالله. افتخار داریم این هفته هم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده میهمان شما شنوندگان عزیز باشیم و پیشاپیش تشکر میکنم که وقتتون اختصاص دادید تا این برنامه رو بشنوید. امیدواریم که بتونیم انشالله در این برنامه و در این ساعتی که در خدمت شما هستیم پاسخگوی سوالات شما شنوندگان عزیز باشیم. با ما همراه باشید.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پر از خاطره های بی شما. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشمام اسم نرگسای بی قرار.
بله، برنامه پرسمان تربیتی خانواده یک شنبه ها از ساعت 16 تا 17 به صورت زنده تقدیمه حضور شما شنوندگان عزیز میشه و تکرار این برنامه دوشنبه ها بعد از خبر ساعت 10 تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که شماره تلفن های ما رو به یاد داشته باشید، اما یک بار دیگه هم تکرار میکنیم دیگه، 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 کد شهر مقدس قم. شماره سامانه پیام کوتاه ما هم 30553 هست و از همین لحظه میتونید پیامکاتون رو ارسال بکنید برای این سامانه. خب همونطوری که مستحضر هستید، ما در دو موضوع در برنامه پرسمان صحبت میکنیم. در چند برنامه‌ای که در خدمت شما بزرگواران بودیم راجع به بدبینی صحبت کردیم. سوالات خیلی زیادی راجع به این موضوع به دستمون رسیده، بخشهایی از اونها را پاسخ دادیم و انشالله امروز هم میخوایم به این موضوع بپردازیم. یه بخشی هم که خانواده خوشبخت هست دیگه، شما بزرگوارانی که احساس خوشبختی میکنید توی زندگی به ما پیامک بدید تا انشالله با شما تماس بگیریم و راجع به این موضوع باتون گفتگوی زندگی داشته باشیم. بسیار خب، در این برنامه هم در خدمت جناب جاتل اسلام و المسلمین دکتر عزت‌پور هستیم، اینجا در استودیو حضور دارن و قرار هست که از این لحظه با برنامه همراه باشن. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم محضر شریف شما و همه دوستان خوبتون که زحمت میکشن در تهیه این برنامه و همه عزیزانی که شنونده این برنامه خوب هست.
بزرگوارید. آقای دکتر، یه بحثی که توی دو جلسه گذشته در اواخر برنامه بهش پرداختیم بحث تغذیه بود که گفتیم که خیلی تأثیر داره بحث تغذیه بر روی موضوع بدبینی. یه توضیحات مختصری راجع به موضوع دادید، اگر موافق باشید همین ابتدای صحبتاتون راجع به همین نکته باشه، بحث تغذیه و رابطه اون با بحث بدبینی، تا انشالله بریم سراغ سوالاتی که از طرف شنوندای عزیز مطرح میشه.
بله، تشکر میکنم از شما که پیگیری میکنید مباحث رو. محضر شریف همه عزیزان شنونده، این مطلب رو عرض میکنم که با توجه به حساسیت موضوع و اینکه چندین بار در جملات من کلمه تغذیه نام برده شد و فکر میکنم که برای تقریبا غالب یا تمام شنوندگان این برنامه جای تعجب باشه و علامت تعجب تو ذهنشون ایجاد شده باشه که خب بالاخره بدبینی که بحث روحی روانی هستش و یک اختلال روحی روانی چطور میشه و چه ارتباطی با تغذیه داره. انصافا این علامت سوال بزرگی رو خصوصا در ذهن کسانی که آشنایی کافی با این برنامه های علمی و این موضوعات علمی ندارن طبیعتا ایجاد میکنه. در جواب سوال حضرت عالی با توجه فرصت محدودیت فرصت عرض میکنم که طبیعتاً ارتباط بسیار قوی و پایا و دوشادوش اصطلاحاً با به اصطلاح بحث بدبینی یا موضوع بدبینی در تغذیه وجود داره و یکی از اصلی ترین عوامل ایجاد بدبینی در ذهن به اصطلاح افراد در محیط خانواده و اجتماع به اصطلاح تغذیه هستش.
بله.
تغذیه از اونجایی که اهمیت به این بالایی داره و حتی به تعبیر خود قرآن شریف شدیداً هر انسانی باید مراقب اون چه که میخواد به اصطلاح میل کنه و بخوره باشه، این ارتباطه رو ما یک اشاره بهش بکنیم بد نیست، با وجود اینکه خود همینم دامنه وسیعی داره. ببین عزیزان، اینجا کرسی البته طب نمیدونم سنتی یا استران پزشکی نیست، ما این رو میدونیم و یه موقعی کسی احیانا اشتباه متوجه نشه. وقتی مباحث همه با هم مثل زنجیر به هم وصل هستن، بله، طبیعتا و خیلی از عزیزان از ما پاسخ میخوان، میگن که خب حالا مثلا فرض من شوهرم نمیدونم خانومم به این بدبین شده، چی شده چی شده، راهکار بدید. و دائما این مباحث داره به اشکال مختلف تکرار میشه به شکل سوالی. خب بدم نیست بدونیم که واقعا ارتباط خیلی قوی بین تغذیه و درمان واقعی و کنترل بدبینی وجود داره. علت اصلیش همین هستش. ببین، فردی که بدبین شده از نظر علمی و طبی بدون شک یک بخشی از طبیعت بدن تعادلش رو از دست داده.
بله.
یعنی محال شما بدبینی پیدا کنید شبیه افسردگی، که تعادل طبیعت بدن به هم نخورده باشه. یکی از چیزهایی که اینجا ایجاد شده در برهم خوردن تعادل این هستش که سودا به خون منتقل شده و سودا یک موجود کاملا از به خدمت شما که مخربه، در خون رسوب میکنه.
موجوده یعنی زنده است؟
نه، این که به اصطلاح طبیعت سودا وقتی تو بدن چیز میشه منتقل میشه، یعنی اصطلاحا در خون تغییرات ایجاد میشه. بله. به تعبیر صادق رسوبات خون.
بله.
این رسوبات باعث میشه که از خدمت شما که وقتی سودا تولید میشه در خون بزنه به مغز. بعد فردی که بدبین شده بدون شک سودا در مغزش بالا رفته. این ارتباط بسیار ساده علمی اما پیچیده، مورد غفلت عزیزان شنونده نباشه. منم تو این فاصله کوتاه فقط اشاره میکنم. ببینید عزیزان، نظام غذایی که من یه بخشش رو اشاره میکنم ارتباط کاملا دقیق داره و این البته جذابیت بحث رو میرسونه، اما گفتم علامتهای تعجب و علامت تعجب بزرگی تو ذهن عزیزان باز میکنه. ببینید، به عنوان نمونه توصیه با ما میشه برای اینکه سودا کنترل بشه در بدن از دو بخش غذایی پرهیز جدی به عمل بیاد. یکی در غذاهای بسیار گرم که انرژیشون فوق العاده بالاست، اونها رو از خدمت شما که ما مصرفشون رو تعدیل کنیم، کمتر بخوریم. یکی هم در غذاهای سرد و خشک، غذاهایی که طبعشون سرده مثل برنج سفید، یعنی بدون مکمل غذایی، یا خود برنج رو که به اصطلاح میان اصلاح شدهش رو برای ما میفرستن و دقیقا مواد غذایی اصلیش گرفته میشه، یا مثل مثلا فرض ترشیجات، غذاهایی که سرد و خشکن، خود اینا لیستن ها مفصلن. اینها از عوامل ایجاد سودا در بدن هستن. یا به عنوان نمونه در بخش سوم غذاهای مونده، توصیه میشه خدمت همه عزیزان غذاهایی که در یخچال میمونه، خصوصا مادرهای عزیز، حتما سعی کنن غذا رو رو کیل بپزن. اینکه غذا احیانا نمیدونم برای روز گذشته، به قول بعضیا میان گزارش هفتگی، دو روز گذشته، سه روز گذشته، این گذشته از اینکه حالا طعمش افت پیدا کرده یا بچه‌ها با ناز و غمزه دیگه میخورن و تمایل ندارن، ولی انصافا مضر، لذا غذا رو به مقدار خودش تهیه کنن، دو تا کیلو، سه تا کیلو، پنج تا کیلو، هر چیزی که خانه وعده نیاز دارن، که حتی در صورت امکان به وعده بعدی هم نکشه. و همچنین غذاهایی که از خدمت شما که دارای طبخ سریع هن. الان غذاهای به اصطلاح زمان ما معمولا به دلیل اینکه فرصت ها کم شده و کم حوصله شدن افراد، با طبخ سریع، یعنی میخوان مثلا غذایی که نیاز به دو ساعت زمان، سه ساعت داره، 20 دقیقه پزن، این سودازایی رو در غذا بالا میبره. اینم مثلا به عنوان نمونه. یا غذاهای فریز که الان کمتر کسی میتونه باور کنه، غذا وقتی، یعنی مثلا گوشت خام، سبزیجات، میره تو فریزر، کانون ضرر میشه.
اینا که دیگه اله ماشاءالله وجود داره. دیگه از گوشت و سبزی رد شده، پیاز داغ،
خب همه چیز همه اینا دیگه. این میشه ببینید سودازاوی غذا و اینکه ترکیبات به هم میخوره و انرژی های غذا میاد پایین، در خون رسوب میکنه. این به عنوان نمونه عامل سوم شد که من سه تا بخش خود بیان کردم. بعد از به خدمت شما که موارد متعدد هستش، من برای کنجکاوی عرض میکنم برای شما، ولی این بحث مفصل هستش. این که از به خدمت شما که ارتباط بسیار بالایی که الان نسل ما با گوشی های تلفن همراه و با کلن با امواج دارن، تلویزیون، خود همین در خون ایجاد صدا میکنه، دقت فرمایید. بله، از به خدمت شما که ترافیک خیلی جالبه، من حالا اینو مخصوصا گزیده ای چند نکتهشو براتون نام میبرم. خود ترافیک، موندن فرد در یه شهر صنعتی، در یه محیطی که مثلا در ظاهر پیشرفته، در ترافیک یواش یواش باعث میشه که رسوبات در خون زیاد بشه، بعد بدبینی چی میشه، ایجاد میشه. بله. یعنی حتی اینو میخوام بهتون بگم، ممکنه ما خانم آقای گلمند ببینیم پشت همین شبکه بیاد بگه آره شوهرم اینطوریه، خانومم اینطوریه، ولی باور کنید هیچ یک از عوامل روحی روانی تشکیل دهنده بدبینی اون نباشه، ولی عامل جسمی باشه. یعنی فقط کافیه ساعت‌ها تو این ترافیک ها مونده باشه، کافیه نمیدونم از روغن‌های غیر مجاز استفاده کرده باشه. بله. کافیه غذاش غذای سالمی نباشه، همین یه عامل جسمی میتونه بدبینی رو در این خانم یا آقایی که داره سوال میکنه به اصطلاح ایجاد کرده باشه.
بسیار، بس رابطه بسیار تنگاتنگی داره بحث تغذیه.
بله، مفصله، من فقط یه اشاره کردم که بحث مقداری اول
بسیار کار. تشکر میکنم از شما بابت توضیحاتی که فرمودید استاد عزت‌پور. اما از شما شنوندگان عزیزم درخواست میکنم که مشارکت داشته باشید در بحث امروزمون، بحث بدبینی. اگه سوالی در این زمینه دارید میتونید از استاد عزت‌پور بپرسید یا اینکه تماس بگیرید دیگه، حالا به صورت پیامک یا تلفن که خدمت شما اعلام میکنم، سامانه 30553 شماره سامانه پیام کوتاه ما هست و تلفن هامون هم 329 10551 329. راجع به بحث بدبینی سوالی داشتید در این زمینه، راجع به بحث خانواده خوشبخت هم که در جریان هستید، شما بزرگواری که احساس خوشبختی میکنید توی زندگی و میخواید اون الگویی که به دست آورید به دیگران معرفی بکنید، میتونید یه پیامکی بدید به سامانه ما که خدمت شما عرض کردم 30553، باهاتون تماس میگیریم و به صورت زنده باهاتون گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید با برنامه پرسمان تربیتی خانواده.
پرسمان رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
من خانومم رو طلاق دادم، بعد الان میخوام ازدواج کنم، 2 سال خورده‌ایه. بعد برای هر خانومی من بدبین شدم، یعنی کلن یه رابطه دیدن از این دیگه نمیتونم یه روی یه دختر مثلا تمرکز داشته باشم، که مثلا حالا یه ماه دو ماه مثلا از یه دختر خوشم میاد، ولی خب بعدن دیگه بدم میاد، ازش مثلا خوشم نمیاد. حالا من میخوام از راه بپرسیم من چجوری میتونم خودم رو درمان کنم.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما که تماس گرفتید، سوالتون رو مطرح کردید. فکر میکنم توی حالا علمی هم اگه بخوایم برخورد بکنیم، کسایی که ازدواج حالا برای بار دوم میخوان ازدواج بکنن، یه همچین موضوعی باشه درگیر باشه.
قبل اشاره شد بله، که تمام کسانی که منجر به پدیده تلخ طلاق شدند، این رو دقت داشته باشن، چه آقایون چه خانم ها. در بخش خانم ها بسیار فراگیره به خاطر انعطاف و شرایط روحی خاص خانم ها.
بله.
تقریبا 100% خانم ها، و تبصره خیلی به ندرت میتونیم بزنیم، یعنی بگیم 99%، 100% خانم ها بعد از طلاق متاسفانه منجر به این بیماری میشن. ممکنه مراحل ضعیف باشه یا متوسط یا قوی. آقایون نه، 100%شون مبتلا نمیشن، اما در کل چرا ابتلا وجود خواهد داشت. این برادر عزیزمون هم همچنین چنین ابتلایی رو پیدا کردن. اگر خاطر شریفتون باشه اشاره شد که به اصطلاح برای اینکه هر فردی بعد از طلاق واقعا این ضربه بسیار اساسی که خورده و خودش هم خیلی از مواقع حواسش نیست که منجر به این اختلال سنگین شده، ازش بیرون بیاد به شکل صحیح و علمی، حتما به حرفای گتره‌ای و سطحی و حرفای غیر علمی که نمیدونم از بخدمتشون هر کسی نسخه بده به این فرد، یا احیانا خودش رو رها کنه دست موج، به این اکتفا نکنه. دلیلش هم این هستش که واقعا بعد از این جریان طلاق حتما باید فرد در معرض درمان قرار گیرد. مورد زیبایی داشتیم ما همین چند روزه که درگیرش هستیم، خب طبیعتا مجبورن به دلایل خاص ما مجبور شدیم که طلاق رو حمایت کنیم و به اصطلاح تا جایی که کم کم نامه طلاق رو هم بنویسیم.
بله.
و مثلا این دختر و پسر از هم جدا بشن. خب چون پدر این دختر خانم توجیه بود، خیلی برای من جالب بود که اشاره میکرد که خب شما این چند روزه رو انشالله مراحل طلاق رو تموم کردید، یعنی کمک کردید ما انجام دادیم، یه چند روز اجازه بدید به من و من از شما خواهش میکنم مراسم عید و مناسبت های این چند روز تموم بشه، من اولین فرصت دخترم بفرستم برای درمان. خب این پدر توجیهه که این دختر چه بخواد ازدواج نکنه که اصلا نمیشه.
بله.
چه ازدواج مناسبی پیش بیاد، خواستگاری خوب پیش بیاد به عنوان ازدواج دوم، حتما بدون شک بدون طی مراحل درمانی نمیتونه ازدواج خوب و سالمی داشته باشه. این برادر اونم همینطور مبتلا شدن. این که میفرمایم من چگونه خودم میتونم درمان کنم، من یه راهکار ساده بهشون میگم، ولی این وزاره درمان نیست.
بله.
برادر عزیزمون توجه داشته باشن که درمان بدبینی یه پروسه قابل توجه، یک دوره، حداقل باید 10 تا 15 جلسه به راحتی، اونم با یک مشاور کارکشته کار کنن که این بیماری کم کم از ذهنشون خارج بشه. ولی بهشون پیشنهاد میدم حتماً سریال ها و فیلم هایی که نقش های بدبینانه درش تزریق میشه نبینن، سریال های جنایی رو اصلا به سمتش نرن، سعی کنن فیلم ها و سریال ها و صحنه های طبیعی رو بیشتر ببینن. و حتما نکته دوم، گفتم یکی میگم دو تا حالا میگم.
بله.
این که از دوستانی که بدبین شدن، ضربه خوردن، مشابه خودشون طلاق دادن احیانا، و از خدمت شما که تو جامعه ضربه خوردن، مثلا یه کسی میبینی که در مجموعه اداری خودش دوست این آقا ضربه شغلی خورده، به تو تبعیض و خدای نکرده فساد اداری واقع شده.
بله.
و دلگیره، خب دیگه حرفای بدبینانه به زبون میاره دائما، حتما این دوستمون و عزیزمون با چنین افرادی رابطهشون رو کم رنگ کنن، در صورت امکان قطع کنن.
یاد یه سوالی افتادم، یه خانم بزرگواری مطرح کرده بود که همسرشون بله. یه دوستی دارن که اون دوستشون ظاهرا دو تا همسر داشتن، نوشتن که رابطه با اون میتونه رویشون تأثیری داشته باشه.
بله،
من یاد سوالشون افتادم.
بله، تأثیر میتونه داشته باشه، منتها اون همسری که میفرمایید دو تا همسر داره، اون بدبین، ابتلای بدبینی دارن؟
نه، پرسیدن که اگه ارتباطی باشون داشته باشن احتمال داره که مثلا نظر فکری تأثیر داشته باشن؟
نه، صرف این نه. اگر اون فرد، چه حالا دو همسره چه یک همسره و هر شخصیت، دارای این اختلال هستش، واقعا از نظر علمی ممنوعه با اون فرد ارتباطشون رو تقویت کنن، بعد روز به روز ارتباطش تلفنی و تماس‌های حضوریشون رو با اون کم رنگ بکنن.
بله.
در حدی که حالا اگر فامیل هستن قطع رحم نشه، یعنی مثلا من سالی یک بار سراغ این فامیلمو بگیرم که گناه مرتکب نشده باشم، گناه قطع رحم کافی هستش.
بله.
ولی واقعا تو حد حالت قهر، چرا؟ چون مضر.
درسته، دقیقاً یه حالت سوالی الان می‌خوایم پخش بکنیم.
بله.
شنونده که تماس گرفتن تقریبا ناظر به همین موضوع هستش. بله. بشنویم به اتفاق این تلفنو.
سوال داشتم در مورد افسردگی، هم اگه میشه صحبت کنن چجوری درمان بشه. ما تو اطرافیانمون انواع و اقسام افسردگی داریم، خواستم یک کلیتی در باره صحبت کنم.
بسیار خوب، تشکر میکنم. ولی ایشون هم از عبارت انواع و اقسام افسردگی
بود. بله، افسردگی یک اختلال شایع در قرن حاضر هستش، یعنی بعد از اضطراب که یک اختلال واقعا رایج و حتی مثلا فراگیر، در حد این که بگیم کسایی که در اتاقهای مشاوره میان قشنگ به راحتی از معاینات اولیه روشن میشه، از هر 10 تاشون 8 تاشون به راحتی مبتلا به اضطراب هستن.
خب همین رو میخوام عرض بکنم، ما میتونیم هر گوشه گیری یا هر کم حرف زدنی بگیم طرف افسرده است؟
نه، این تشخیصش با کارشناس هستش.
بله.
ولی بعد از اضطراب، بیماری دامنگیری که واقعا شایع شده در قرن کنونی، افسردگی، چون عوامل متعددی داره و عواملش به وفور یافت میشه. پس ببینید، بعد از اضطراب شایع ترین اختلالی که الان رایج هست، و این خواهرمون هم تو حرفاشون متوجهی، گفتن ببینید دارن مینالن از اینکه همه اطرافیانمون افسرده شدن. درستم میگن، ولی نه اینکه بگیم این خواهرمون الزاماً تشخیص دادن، ایشون دارن از علائم کلی میگن، مثلا مثل به قول شما کم حرفی، یا مثل گوشه‌گیری، مثل انزوا، مثل اینکه مثلا آهنگ‌های غمناک رو داره این برادر من توی اتاق گوش میده مثلا میگم، یا مثل اینکه خیلی تو لک رفته، یعنی حالت‌های گرفتگی داره، کمتر با دیگران به اصطلاح ارتباط میگیره و امثال اینها، که البته علائم چشمی داره، چهره‌ای داره، خیلی راحت فرد افسرده رو میشه با یک نگاه اول در نگاه تخصصی تشخیص داد افسردگیش. ولو اینکه تو پرانتز و پیرو فرمایش جناب مجری، نمیشه انگ افسردگی یا اختلال رو هر فردی به هر فردی بزنه. این بماند پرانتز بسته، ولی این موضوع هستش که حالا این خواهرمون کلی میفرمان درسته، یعنی افسردگی آمارش اونقدر شیوع داره که شما کمتر خونه میتونید روش دست بگذارید، یک نفر دو نفر از اعضای این خانواده، حالا فامیلو بگید که میشه ده ها نفر مبتلا به این اختلال نباشن. ببینید خواهر من، افسردگی شبیه خود بدبینی یکی از به اصطلاح اختلالات بسیار مهمیه که باز شبیه بدبینی عوامل بسیار مهم جسمی داره. بعد از به خدمت شما به عنوان نمونه عرض میکنم، مثل کمخونی.
بله.
فردی که مثلا از نظر خونی فاکتورهای خونیش داره مشکل شده، خودش شاید توجه نشه، ممکن مثلا با همسرش رفیق باشه، ممکن مثلا عوامل روحی روان تخریب شخصیت نشده، تو اجتماع بهش فشارهای روحی روانی خاصی نیومده، ولی افسردگی گرفته. مثلا یه آقای یا خانم توی خانواده خیلی مرفه، شرایط هم خیلی عالی، شغل عالی، درآمد عالی، نمیدونم وسیله سواری عالی، تعجب کنیم من و شما نگاه کنیم این دیگه چشه دیگه، این از درد بی دردی لابد اینطور شه. نه هل. این کافیه مثلا میگم قدرت سیستم تنظیم قدرت در بدن به هم، مثلا توی بحث کمکاری تیروئید یا پرکاری تیروئید، یا مثلا مثل چی، مثل کمخونی که امروز شیوع داره ها. پس ببینید جواب خواهر این خواهرمون این هستش، اگر من بخوام به شما یه راهکار بدم که اصلا با این بحث دامنه‌داری افسردگی عوامل مختلف جسمی و روحی روانی داره،
بله،
و راه برون رفتش هم حتما با ابعاد مختلف قابل ترمیم و بسا درمان هست، اون چه که فقط سربسته بهتون میگم، اون چه که در نظام علمی روز خصوصا پزشکی، سیستم اعصاب و روان و عرض به خدمت شما روان پزشکی رواج داره، فقط درمان دارویی هستش. اون چه که در نظر افرادی مثل خود حقیر یا کسانی که مثل ما یک کار تقریبا همه جانبه کردن،
بله،
که میگم تقریبا بالاخره علم ناقصه همیشه، این که از ابعاد مختلف این پدیده رو میان درمان میکنن، نه فقط با دارو. مثلا پزشک به شما یا روان پزشک فلوکسیتین میده، فلوکسامین میده، سیتالوپرام میده، دارو رایج. ما از خود ماها، امثال ما از یه دونه از این داروها استفاده نمی کنیم، حتی یک عددش رو. اون نظام دارویی سنتی قوی و تضمین شده در کنار پک غذایی و رفتاری، خب
بله،
اینها همه چی هستن کاملا. ولی حالا این خواهر اون باز چون سوال کردن، من ممان ختم پاسخ عرض میکنم که خواهر خوب، اگر شما خودتون طبیعتا مبتلا دارید یا نزدیکان خودتون، در حد امکان تشویق خیلی بالا بکنید که روزانه 45 دقیقه پیاده روی رو حتما داشته باشن.
بله.
اگه خانم هستن تو فاصله مثلا 50 تا 100 عدد اگر امکان داره براشون، مثلا خیلی طرف چاق نباشه، خیلی اذیت نشه، یا از کم شروع کنه ولی به 50 و 100 برسونه، تناب بزنه، تناب توی خونه، یعنی دیگه، بله، چادر نداره، حجاب نداره، راحت تناب بزنه، یه ورزش مفتم هست، هم فقرا هم اغنیا میتونن، بله، انجام بدن، و بعد در کنارش هم سعی کنن که با آب سرد اونس داشته باشن. یعنی حتما اینطور نباشه که زیر دوش آب برو، همه دوست دارن زیر آب ولرم برن استلن،
بله،
یا گرم، اونایی که بدنهاشون سرده، ولی سعی کنن با آب سرد به تدریج اونس بگیرن. یعنی مثلا روزی 2 دقیقه 3 دقیقه دوش آب حمام رو از ولرم باز کنن به سمت سرد، کم سرد با بدنش اونس بگیره. این که حالا تکون میخورن اذیت میشن زیر آب سرد، اون اذیت لازم هستش، یعنی باید اون شوک به بدن وارد بشه، قطعا تو درمانشون تأثیرات بسیار بالایی داره. آب سرد یکی از ابزارهای بسیار قوی درمانی و در نظام جهانی امروز معرفی میشه. اون آب سردی هم که البته ما به عنوان درمان میخوایم معرفی کنیم، گیر این خواهرمونو گیر ما نمی، اون آب خود برفه، یعنی آبی که 2 درجه 3 درجه شاید به راحتی زیر باشه و بدن همون لحظه حالتی پیدا میکنه، اصلا یعنی واکنش طوری هستش که تمام پوست بدن قرمز میشه. خب اونو کارش داریم، درمانش قطعیه، یعنی اونقدر جواب میده که تضمینیه، منتها اون آب نیستش، اون تو بیابون باید صحرا جایی باشه، یا آبریزی باشه، آبشاری باشه، آب برف داره میاد، بعدم شرایط جور باشه که برای خانم ها هم معمولا کمتر، برای آقایونش هم، ولی در کل از دوش آب سرد حمام و حوضچه سرد استخر.
بسیار ممنونم از شما، توضیحاتی بود که حالا چند دقیقه منو به فکر فرو برد که واقعا حالا اگر امکانش باشدم تو همین حالا حمام کردن ها، دوش گرفتن ها، این شرایط ایجاد بکنه که از آب سرد، چون من قبلا راجع به این موضوع خونده بودم یه سری مطالب، بله، تاثیر خیلی زیادی میتونه داشته باشه که الان حضرت علی تکمیلش کردید اون دانسته های ما رو. بسیار خب، شما شنونده بزرگواری که از دقایق قبل به جمعمون اضافه شدید، داریم راجع به بحث بدبینی صحبت میکنیم توی برنامه. اگه سوالی دارید راجع به این زمینه میتونید از طریق سامانه 30553 سوالتون رو برام ارسال بکنید، و اگه احساس خوشبختی هم میکنید توی زندگی، باز هم از طریق همین سامانه یعنی 30553 میتونید برام کلمه خوشبختم بفرستید تا ان شاءالله باهاتون تماس بگیریم و با شما گفتگوی داشته باشیم. شماره تلفن هامون هم 329 10551 و 329 10552 با پیش شماره 025.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
بله، نوبتی هم که باشه نوبت میرسه به خانواده خوشبختی، میخواییم تو این لحظه باشون صحبت بکنیم. اما من یه پاسخ بیدم به این بزرگواری که با شماره 0990-1883 فرستادن که چه غذایی بخوریم که بالاخره مناسب باشه. طبیعتاً کدای خاصش داده شد دیگه، غذای به صورت کلی کدهاش داده شد که غذای سالمی بخوریم، از فست فودها خودداری بکنیم، از خوردنش نوشابه های گازدار و اینا بالاخره خودداری بکنیم، و بریم به سمت بالاخره روغن های خوب و تازه و اون چیزی که میبینیم بالاخره به صورت گیاهی هستش و و و خلاص اینا رو کنار هم دیگه بذاریم، میتونیم یه تغذیه سالمی داشته باشیم. بسیار خب، تکرار برنامه پرسمان تربیتی خانواده دوشنبه ها بعد از خبر 10 تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. اگر مباحث ابتدای برنامه نشنیدید میتونید از این طریق و فردا با این برنامه همراه باشید، و یا اینکه به سایت رادیو معارف مراجعه داشته باشید که بتونید از اونجا دانلود بکنید برنامه رو به صورت کامل بشنوید. بسیار خب، خانواده خوشبختی پشت خط ارتباطی ما هستن، سلام بر شما، وقتتون بخیر.
الو، سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، معرفی میفرمایید قربان.
کمالی بودم از شهرستان انار خدمتتون
بودم. آقای کمالی از شهرستان انار، بسیار عالی. پیامک فرستادید که احساس خوشبختی میکنید توی زندگی، درسته؟
بله بله،
بسیار عالی.
ابتداءً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و
خیلی متشکرم
استاد عزیزی که خدمتتون هستن. حالا من فقط یه موضوع می‌خواستم بگم برای عزیزانی که دوستان احساس خوشبختی تو زندگیشون به وجود بیاد، کسایی که هنوز ازدواج نکردن،
بله،
کسایی که میخوان برن برای ازدواج، برای همسری که حالا به هر حال دوستش دارن، باید پارامترهای خیلی مهمی رو در نظر بگن. اولش اینه که لقمه حلال تو خانواده اون خانمی که میخوان برن باش ازدواج کنن اومده باشه، چون لقمه حلال خیلی تاثیر داره تو زندگیشون،
بله،
اون پدر مادری که زحمت کشیدن. دوم اینکه دارای اصل نسب باشن، این برای همسری که میخوان انتخاب کنن.
درسته.
برای ما جوانایی که حالا میخوایم بریم سراغ زندگی، یه نکته که خیلی مهمه تو این روزهایی که الان به هر حال جوری هست که باید خیلی زحمت بکشیم برای زندگیمون، حالا کسایی که کار دارن یا ندارن یا دنبالش هستن، صبر، تحمل و همچنین تلاشی که میکنن برای کارشون. از همه مهمتر صبره که ما جوانا باید صبر داشته باشیم، زندگیمون باید همین الان بدونیم که بر مبنای سختیه، نیستی که بگیم راحت رو بخواییم زندگی کنیم، اصلا این خبران نیست. اگر تعمل داشته باشیم راحت میتونیم زندگی خوشبختی ما جوانا داشته باشیم،
بله،
در کنار همسری که داره اصل نسب و همچنین لقمه حلال خود. حالا یه خانواده هم پیدا میشه که دخترشون مادر خانم یا پدر خانم به هر حال یه جورای اخلاقاش با اون همسر متفاوته.
بله.
اینجا فقط باید صبر و تحمل آدم بکنه، به یه مرحله از ایمان میرسه که آخرش اون چیزی که میخواد به دست بیاره. من والا 10 روز دیگه عروسی من، یعنی نزدیک 3 سال عقد بودیم.
بله. دوران نامزدی هستیم پس شما.
بله بله. نه عقد کردیم، یعنی
عقد کردیم. چند وقت عقد کردین؟
الان نزدیک 3 ساله.
3 سال هستش. بسیار خوب. بله. طولانی هم